بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، من لعنت على اعدائهم الى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که مقتضای دلیل در تعارض روایات چیست. عرض شد به این که چند قسم روایات در مقام تعارض وارد شده. قسم اول روایاتی است که فرمود اگر بین دو حدیث تعارض شد وظیفه توقف. این روایت چند تاست که حالا مرحوم استاد روی همون دعو خودشون که اشکالای رجالی و سندی داشتن در بسیاری از این روایات مناقشه سندی کردن، ولی انصاف اینه انشاءالله اگر مجالی کردید که چقدر هم زیباست این روایات، هر بابی بیش از 50 روایت مرحوم صاحب وسائل آورده، انسان مطمئن میشه که این روایات اکثرش قطعا از امام صادر شده. حالا این دقت ها که مرحوم استاد داشتن روی هم مبنای وثوق براوی بعض این حرف ها را زدن. یکیش عرض شد که این روایت اول را من به خاطر اینکه به درد ما خوندم خیلی میخوره اصلا متنش را براتون بخوانم. قال عمر ابن حنزله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. دو نفر از شیعیان در دین پولی از کنم بدهی قرضی و همچنین یا میراثی با هم منازعه کردن. فتحا کما وقت امام میگه محاکمه به جبت و طاغوت نکنید، به این علمای عامه رجوع نکنید، بلکه نظر کنید به یک نفر از علماء شیعه که عالم و احکام هست و از او را به عنوان حکم بپذیرید. بعد فرمود: فإن كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا. اینه بهش میگن قاضی تحکیم. قاضی تحکیم این است که دو نفر وقتی با هم مرافعه میکنن، هر دو نفر راضی میشوند به شخص ثالثی که بگوین او هر چه بگوید ما قبول میکنیم، به این میگن قاضی تحکیم. البته به بی سواد ها نمیشه مراجعه کرد. فرمود: به کسی انظروا الى رجل منكم قد روا حديثنا و عرف احکامنا. به هر بی سواد دیگه مراجعه نکنید، به کسی که اهل سواد و در روایات ما نظر کرده و حلال و حرام را تشخیص میده. یعنی خلاصه به یه آدم ملای مراجعه کنید، بعد که اون حکمی کرد دیگه حکمش هم بپذیرید و رد نکنید، برای اینکه فرمود الراد علیه کالراد علینا. دیگه وقتی او حکمی کرد حکم او را رد نکنید، که رد کردن و حکم او به منزله رد کردن و حکم ماست، و کسی که بر ما رد کند بر خدای متعال رد کرده. خب حالا اینها بعد راوی میگه بسیار خوب، ما دو نفر انتخاب کردیم. اول فلانی گفت مراجعه کنیم مثلا به زید، بعد منم گفت بگیرم گفت مراجعه کنیم به عمر. این دو نفر در مقام حکم مختلف حکم کردن. اول به یک نحو حکم کرد، دومی به نحو دیگری حکم کرد. چه کنیم؟ امام علیه السلام در مقام حکومت دقت کنید، اول در مقام حکومت که در مقام قضاوت و حکومت اگر نظر این دو نفر مختلف شد، امام علیه السلام در اینجا می فرماید که فإن کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حق هما، راضی شدم به دو نفر که اینها در حق این دو نفر اختلاف کننده با هم نظارت کنند. و اختلفا فی ما حکما، در اون چه که حکم کردن این دو نفر قاضی به اصطلاح تحکیم اختلاف کردن، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، هر دو هم در حدیثی که از شما نقل میکنن اختلاف میکنن. یعنی اولی میگه مثلا میراث این نصف مستند کرده به حدیث شما، دیگری میگه میراث او ثلث مثلا اون هم مستند کرده به حدیثی از احادیث شما. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم فقال، امام فرمود که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. در این مقام حکومت امام علیه السلام چهار معیار را گفت. گفت حالا که در اختلاف کردن، مدار در حکم حکمی است که اعدل و افقه و اصدق فی الحدیث و اورع ذکر کنه. یعنی این چهار تا صفت در هر کدام که بیشتر بود و افعل و تفضیل در او بود، حکم او مقدمه. حالا این بحثیست که حالا اگر در مقام حکومت یکی اعدل بود یکی افقه بود، باز کدام مقدمه؟ این دیگه در جای خودش بمانه. خب بلا یلتفت الا ما یحکم به الاخر، دیگه به قول اون افقه حکم بکنید، حکم او را بپذیرن و به اون غیر افقه به حکم او نظر نکنن. قال فقلت انهما عدلان مرزیان عند اصحابهما عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما على صاحبه. حالا اگر این دو نفر حاکم، هر دو پیش اصحاب ما و پیش شیعیان دو نفر عادلی هستند که مرزی القولند و هیچ کدام هم بر دیگری فضیلت نداره. مثلا هر دو مثل زمان ما چند نفر مجتهدن که نمیتوان گفت این اعلم از اوه. فقال یونذر الى ما کان من روایتهم عنا. خب امام علیه السلام فرمود که بعد از این که اینها حکمشون با هم مختلفه، به هر کدام به حدیثی از احادیث ما تمسک میکنن در حکمشون، دیگه حالا برگردیم به مأخذ حکم. پس ببینید اول مقام حکومت، یعنی استنباطی است که قاضی از روایت میکنه. حالا این استنباط قاضی ها مختلفه، امام علیه السلام میگه در مقام استنباط باید بین حکم اون کسی که افقهه و اصدقه، حکم او بر حکم طرف مقابل ترجیح داره. این معلوم. بعد که میرسه به مقام این که میگه الا این دو حاکم دو قاضی هر دو مساوی اند، امام میفرماد نظر کنیم به اون حدیثی که اینها بر اساس اون حدیث حکم کرده اند. اون حدیث را ببینیم که این آیه اول که میگه ثلث را مستحقین وارث و دومی میگه نصف را مستحق، و به قول شما هر کدام هم به حدیث ما تمسک میکنن. برگردیم حالا به بررسی مستند یعنی دو حدیث. از اینجا به درد ما آمده این میخوره، فرمود که حالا وقتی برگشتن به حدیث، ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یدرک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. فرمود حالا که رسید به مأخذ حکم این دو قاضی و دو حاکم، برگردیم به اون روایاتی که مأخذ حکمه، اون روایتی که مجمع علیه یعنی مشهوره، به طوری که اکثر اصحاب ما و اصحاب کتب حدیث اون روایت را نقل کردن و بین شیعه مشهوره. اون قاضی که بر طبق روایت مشهور حکم کرده به حکم او عمل کنید، و اون قاضی که به روایت نادر عفو کرده او را رهاش کنید. خب از اینجا معلوم می شود که خب وقتی در مقام حکم روایتی بر روایت دیگر ترجیح داره، پس معلوم میشه که این مرجحات در مقام اختلاف روایات هم به درد میخوره، که در دو روایت اگر یکی مشهور بود و دیگری غیر مشهور، روایت مجمع علیه یعنی مشهور بر روایت غیر مشهور مقدمه، که البته در روایت ما هم هست خذ بمشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، اون روایتی که مشهوره بر روایت غیر مشهور مقدمه. خب ما اولانه در مقام فتوا دیدید فقها هم وقتی میرسن میگن فلان حدیث ولو اینکه طریقش معتبره، اما چون شاذ است و کسی به او عمل نکرده به او اعتنا نمیشه. معمولا ملاحظه فرمودید که محدثین بابی هم به نام نوادر باز میکنن. معنای نوادر یعنی احادیثی که نادر است، و در کتب حدیث همه کتب حدیث یا کتب معتبر دیده نشده. اینجا بد نیست به نکته رجالی هم شما را توجه بدم. شما ملاحظه بفرمایید مثلا کتاب حریز ابن عبدالله، میبینید بین علماء ما و بین شیعیان کتاب معروف و مشهوری بوده، به حیثی که وقتی آقام از کنم امام صادق به از کنم که عثمان ابن عیسی میگه تو چطوری نماز میخوانی به حماد ابن عیسی، پا میشود میگه دو رکعت من چطور بلد نیستم، به اندی کتاب و حریز پیش من کتاب حریزه، یعنی این کتاب کتاب معتبر و مستندی بوده. یا مثلا کتاب یونس ابن عبدالرحمن که آقای امام رضا فرمود اعطاه الله بکل کلمت نورا، یا اینکه ما وقتی به کتاب نجاشی در رجال رجوع میکنیم میبینیم اینکه مرحوم نجاشی میگه بلهو اصل معتمد علیه بین اصحابنا، یا لهو کتاب مشهور بین اصحابنا. این معناش اینه که در بین کتب روایات ما و کتب اصحاب ائمه علیهم السلام بعض از این کتاب ها مشهور بوده و معتمد بین فقها و بین مثلا محدثین زمان بوده. حالا امام هم در اینجا این می‌فرماید که اون دو حکم، دو حکمی که حاکم کردن و هر دو به حدیث ما تمسک کردن، نگاه کنید مستند اینها که تو حدیث ماست، اون حدیثی که مجمعون علیه عند اصحابک، مجمعون علیه معروف و مشهوره، البته مجمع به معنی اتفاق کل مراد نیست، مجمعون علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکم لا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اون روایتی که مشهور نیست او را رهاش کنید و ترک میشه اون روایت الا انقال. بعد راوی آدم پرحوصله بوده و دقیق بوده، از امام علیه السلام سوال میکنه که حالا اگر هر دوی این دو روایتی که مستند قرار گرفته هر دو مشهورند بین اصحاب ما شیعه، مثل الان در روایات انفعال ماء قلیل هم مشهوره، روایات عدم انفعال ماء قلیل اون هم اتفاقا مشهوره. بعد میگه فان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم، هر دو مشهورن و راویاشون هم مردمان ثقاتی ان. قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنه و وافق العامه. بعد در مقام ترجیح امام علیه السلام اشاره میکنه، میگه ببین اون حکمی که کسی بر طبق روایتی داده، اون روایت اگر موافق کتاب یا موافق سنت پیغمبر اکرم و مخالف با عامه هست او را بگیرید. اینجا به دو مرجح امام اشاره میکنه، یک مرجح موافقت با کتاب، اینجا این توضیحاتی که میدم برای اینکه بعدها دیگه در بحث باز خیلی معطل نشیم، یک روایت در مقام ترجیح، یکی از مرجحات موافقت با کتاب یا با سنت مشهور بین مسلمان هاست که مثلا پیغمبر اکرم این چنین فرموده، سنت پیغمبر مثلا بر این جاری شده که فرض کنید علی ید ما اخذت حتی تعدی، هر یدی مشمول زمانه. دومین مرجح مخالفت با عامه که زیاد در روایات وارد شده که اگر دو حدیث معارض بودن، اون که مخالف عامه است مقدمه بر اون حدیثی که موافق با عامه، چون اون که موافق با عامه است معمولا تقیتا صادر شده. حالا اینجا امام هر دو را جمع فرموده، فرمود به این که ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العام فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العام. باز راوی آدم دقیقی مجددن سوال میکنه، قلت و جعلت و فدا این رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجد احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ. باز راوی میگه به این که اینها هر دو از نظر موافقت با کتاب موافقند، هیچ کدام مخالف با کتاب نیستند، اما یکی موافق با عامه است و دیگری مخالف. کدام دیگه؟ فقال ما خالف العامه فصیح الرشاد، اونی که مخالف با عامه است الرشد فی خلافهم، مخالف او درسته. فقلت جعلت فدا فإن وافقهما الخبران جميعا، حالا اگر این دو خبری که مستند حکم دو قاضی شده هر دو با عامه موافق بودند چه کنی؟ قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و یعخذو بالآخر. فرمود که حالا اگر هر دو موافق عامه بودن، باز نگاه کنید اونی که مشهورتر بین عامه و فقهای عامه به او معمولا عمل کردن و فتوا کردادن، اونی که موافق با مشهور بین عامه است و بین علماء عامه او را رها کنید، اونی که مخالف است با شهرت بین عامه عفو کنید. باز راوی میگه قلت فإن وافق حکامهم الخبرین جميعا، حالا اگر این حکام عامه با هر دو خبر موافق بودن چه کنیم؟ قال اذا کان ذلك فرجه حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. دقت کنید آخر امام علیه السلام میفرماند اگر این چنین شد که دیگه حتی با عامه هر دو موافق بودن یا هر دو مخالف بودن، دیگه دست از پا خطا نکن، صبر کن تا به امام معصوم برخورد کنی و از او مسئله را سوال کنی و بر طبق نظر امام معصوم حکم کنی. حالا محل شاهد ما این جمله آخره که فرمود در فرض تعارض خبرین و تساوی از حیث از کنم مرجحات در این صورت باید توقف کرد. خب به این روایت تمسک شده به این که وظیفه عند التعارض توقفه. البته این حدیث حالا استاد از نظر سند مناقشه کرده که به نظر ما مناقشه ایشون درست نیست، زیرا این روایت را مشایخ ثلاثه هر سه نقل کرده اند و اصحاب ما هم از اول این را تلقی به قبول کرده اند. ولی به هر حال امام علیه السلام این که میگه توقف کن، اولا بعد از رجوع به مرجحات که مرجحات در هر دو متساوین، بعد میگه توقف کن، علاوه که فرضی است که دسترس به امام بوده، ولذا ما میگه که امام فرمود فرض که حتی تلقا امامک. بنابراین این به هیچ وجه به درد حکم به توقف در زمان ما نمیخوره. الان دسترس به امام معصوم نیست که ما بریم و از او سوال کنیم و مشکلمون را حل کنیم. بنابراین این روایت را دلیل گرفتن برای اینکه وظیفه عند التعارض توقف است، این بسیار کم لطفیه. اصلا این در جایی است که اولا مرجحات بیکار گرفته شده، بعد از تساوی مرجحات و دسترس به امام فرموده فرجه حتی تلقا امامک. بنابراین این حدیث به درد تمسک به توقف مطلقا در تعارض نخواهد خود. این یک روایت در باب. حدیث دیگری که در همین باب نهم از ابواب صفات القاضی، حدیث 42 این بابه، البته اگر مراجعه بعد خودتون به این روایات بفرمایید، خیلی متعدد روایاتی که میگه توقف کن. حالا این حدیث 42 هم عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان واحدهما يأمرنا بالاخذ به والاخر ينهانا عنه. دو حدیث، یکی امر به کرده عمل کن و دیگری نهی کرده. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت لابد أن نعمل بواحد منهما. قال خذ بما فيه خلاف العام. گفتش که خب وقتی که دو خروج مخالف هستن، اول فرمود که خب صبر کن تا به دسترس به امام که پیدا کردی و از او سوال کن. بعد عرض کرد که خب وقت طوریست که دسترس به امام نیست و مجال هم روی به انقراض، چه کنی؟ مثلا یه روایت میگه وضو بگی که میگه تیمم کن. حالا این دو تا که با هم مختلفن، وقتم برای میگذره به دسترس به امام نیست، چه کنیم؟ فرمود خود به ما خالف العام. این روایت بهتره، برای اینکه چون اول حکم کرده به توقف، بعد حکم کرده به ترجیح، فرموده اونی که مخالف عام است دارای رجحانه. اما خب باز این حدیث هم به درد نمیخوره، برای اینکه این فرضی است که دسترس به امام معصوم هست و امام فرماید با دسترسی به معصوم تو یا و توقف کن تا از امام معصوم مسئله را سوال کنی. بنابراین این هم باز نمیتواند دلیل در زمان ما قرار بگیره. آمدیم به باب 12 از همین ابواب صفات القاضی. این باب حدیث اول اتفاقا صحیح هم هست. حالا این روایت سماعه هم باز مرحوم استاد مناقشه سندی میکردن در این روایت سماعه هم، برای خاطر این که چون ظاهرا سندی که مرحوم شیخ به سماعه داره، عرض کنم حضورتون که این سند هم متاسفانه مرسله، چون مرحوم طبرسی در احتجاج مرسلن از سماع نقل کرده. یه دوبادیشون روی مبنای خودشون میفرمونه که این روایت مرسل است و اعتبار نده. اما روایت دیگر باب که دلیل بر توقفه، باب 12 حدیث اوله. این حدیث دیگه در نظر سند در غایت اعتبار. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، هم از پدر بزرگوارش و هم از محمد ابن اسماعیل، هر دو عن فضل ابن شازان، جمیعا عن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی جمیعا عن عبدالرحمن ابن حجاج. خب صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و بزنتی، این سه نفر کسانی هستند که شیخ در کتاب عده میفرماید به اینکه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء. از اینها اجمعت الاصابه الا از کنم که عمل به روایات این سه نفر، به مرسلات این سه نفر، بزنتی و صفوان ابن یحیی و از کنم که کی و ابن ابی عمیر، لانهم لا یربون الا ان ثقه. به هر حال این سه بزرگوار جناب ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی هر دو از عبدالرحمن ابن حجاج نقل می کنند. عبدالرحمن ابن حجاج هم که ثقه است، قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجلین اصابا صیدن، دو نفر محرم بودن، هر دو یک صیدی را صید کردند، پس اون شتر مرغی را یا کبوتری را صید کردند. الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما جزاء. گو حالا بالاخره در مقابل این عملی که انجام دادن باید مثلا یه قربانی کنن، حالا این قربانی را هر دو با هم باید یه قربانی انجام بدن یا هر کلامی باید یه قربانی مستقل انجام بده؟ قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما الصید، فرمون نه، هر کدامشون باید الهده کفاره صید را بدن. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادر ما علی، بعضی عبدالرحمن میگه از من سوال کردن ولی من نفهمیدم چی جواب بدن. فقال اذا اصب تم به مثل هذا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلمو. و این هم معلومه، چیزی که بلد نیستی فتوا نده دیگه، صبر کن تا به امام علیه السلام که رسیدی از او سوال کن، اون وقت جواب بده. خب اینم باز دخلی به ما نحنفی نداره که فرض غیبت امامه. خب حالا احتیاط در جواب دادن اگر باشه منش همون توقفه، اما اگر احتیاط در عمل باشه که منش هر دو بدن، اما اینجا داشته که یه توقف که احتیاط کنید حرف ندن جواب نده، منش اینه. روایت دیگری که باز به تمسک به او شده در این باب، از کنون حضورتون که همین باب حدیث پنجم که موثقه سماعه هست، بعد از کنون در موثقه سماعه هم همینطور باز فرموده است. البته اینجا حدیث پنجم من نوشتم، اما حدیث پنجم موثقه سماعه نیست. به هر حال یه روایت دیگری هم هست ولی اختصاص به این چند روایت نداره. انشالله مجالی کردید باب نهم و همچنین باب دهم و دوازدهم روایاتی که وارد شده در این که عند الشک توقف کنید متعدد این روایات، ولیکن علت این که اصحاب ما عند التعارض قائل به توقف نشدن عمدتاً، سرش اینه که اولا روایات توقف عمدتاً در فرض دسترسی به امام معصومه، ثانیاً بسیاری از این روایات فرضی را گفته که بعد از ترجیح فرموده توقف کن، نه اینکه به مجرد وصول دو خبر متعارض وظیفه توقفه. بنابراین اخبار توقف را نمیتوانیم مستند قرار بدیم و بگیم عند التعارض وظیفه به مجرد علم به تعارض عبارت از توقفه. حالا توقف هم در عمل و هم در فتوا. یعنی چه فتوا نده؟ خب میگیم اصلا قابل قبول نیست، اما در مقام حکم که توقف جا نداره. برای این چنین حکومت برای دفع مخاصمه و فصل الخصومت توقف بارد حکم کردن و قضاوت سازگار نیست. در مقام فتوا هم این روایات یا ناظر به زمان حضور و دسترسی به امامه، یا لااقل برخی از اینها بعد از رجوع به مرجحات. بر این اساسه که فقها ما به روایات توقف عمل نکرده اند. حالا دسته دوم از روایات، روایاتی است که فرمود اندل تعارض وظیفه احتیاط. این روایاتی که حکم کرده به احتیاط عبارت است از چند حدیثی. من دیگه وقت بجیم باید وقت کم بیشتر صرف کنیم که با آخر برسه آخر سال. یکیش همون مرفوعه زراره است که ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوال العالی از علامه نقل کرده که علامه این خبر را صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل کرده. یعنی خود علامه سندش را به زراره نگفته. یا زراره خذ به مشهر بین اصحابک و دع شاذ نادر فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران معصوران عنکم فقال خذ بما یقول و اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک فقلت انهما معا عدلان مرضیان موثقان فقل انظر ما وافق العام منهما العام فاتركه و خذ بما خالف العام فان الحق فيما خالفهم قلت وما كان موافقين لهم او مخالفين فكيف اسنى قال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدینک. اگر به اینجا رسید دیگه احس کن به اون چه که در او احتیاط بیشتره. و ترک الاخر قلت فانهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان له فکیف اسنا فقال اذن فتخیر. که بر طبق این حدیث اول وظیفه احتیاط، اگر احتیاط هم در کار نبود در این صورت مخیری که به یکی از دو حدیث عمل کنی. حالا این یک روایتی است از روایاتی که تمسک شده بر لزوم احتیاط.